رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 20 ماه اوت 1394 هجری شمسی در کابل برابر با نوی شب چهارشنبه 9 ماه مارچ 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آمد آمد روزهای پرفیض و برکت بهار، برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
نگرانی امریکا از نبود شریک در جنگ علیه داعش در سوریه، آمادگی ها برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه و محکوم شدن یک عضو پیشین نیروی هوایی امریکا به جرم پیوستن به داعش.
همکار ما متیو الله عابد نور در کشور هند است تا از رقابت های ورزشکاران افغان گزارش های مستقیم با شنوندگان عزیز ارائه دارد. با ما باشید. نخست مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. جنرال جوزف ووتل، قمندان عملیات ویژه اردوی ایالات متحده، میگوید که در صورت عدم بهبود عملکرد نیروهای افغان علیه گروه طالبان، او تمدید ماموریت نظامی امریکا در افغانستان را پس از پایان سال 2016 توصیه خواهد کرد. این جنرال امریکایی که برای قمندانی مرکزی اردوی ایالات متحده نامزد شده است، همچنین از نبود یک شریک قابل اعتماد در سوریه در جنگ علیه داعش ابراز نگرانی کرد. جنرال جوزف ووتل روز چهارشنبه در جلسه ای که برای تایید نامزدی وی در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای امریکا برگزار شده بود، افزود که در صورت کسب تایید نامزدی قمندانی مرکزی اردوی امریکا، استراتژی واشنگتن در قبال مبارزه علیه داعش در سوریه را با دقت بررسی خواهد کرد. این جنرال امریکایی با قانونگذاران کشورش همچنین گفت که عملیات بازپسگیری شهرهای موصل در عراق و رقه در سوریه از داعش به منابع اضافی نیاز دارد. استیفن دیمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، از آغاز مذاکرات صلح سوریه در هفته آینده خبر داد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
آقای مستورا گفت این مذاکرات روز دوشنبه برگزار خواهد شد و روی تشکیل حکومت آینده در سوریه، برگزاری انتخابات تا 18 ماه آینده و تهیه قانون اساسی جدید متمرکز خواهد بود. تا کنون حکومت سوریه و مخالفین در مورد اشتراکشان در این مذاکرات ابراز نظر نکردند. در این حال شورشیان سوری روز چهارشنبه گفتند در روزهای اخیر موارد کمتر نقض آتش بس از سوی نیروهای حکومتی و متحدین آنها دیده شده است. توافق آتش بس سوریه که با میان جیگری ایالات متحده و روسیه به میان آمده است، سبب کاهش چشمگیری خشونت ها در سوریه شده است.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه است تبادله زندانیان با شورشیان حوثی یمن خبر داد. این در حال است که اخیراً مقامات ارشد یمن گفتند یک هیئت حوثی ها برای انجام مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ داخلی یمن به عربستان سعودی سفر کرده است. اما وزرای خارجه عربستان سعودی و یمن بعداً گفتند که هر گونه مذاکرات رسمی برای پایان بخشیدن جنگ در یمن باید زیر نظر ملل متحد و با اشتراک نمایندگان حکومت یمن برگزار گردد. عربستان سعودی با شماری از کشورهای عربی سال گذشته حملات هوایی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را در یمن آغاز کرد و از آن زمان تا کنون حدود 6000 نفر در اثر این جنگ در یمن کشته شده است. قصر سفید میگوید که ایران در کمک با مقامات آمریکایی به خاطر پیدا کردن رابرت لیونسون متعهد میباشد. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
رابرت لیونسون، کارمند پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بود که در سال 2007 در ایران ناپدید شد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده وعده ایران را جدی میپندارد. آقای ارنست افزود که در مورد همکاری ایرانی ها با مقامات امریکایی به خاطر پیدا کردن لیونسون معلومات زیادی ندارد. اما پیش از آن FBI از همکاری تهران در این زمینه اظهار خرسندی کرده بود. در همین حال جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است که حکومت اوباما هیچگاه آقای لیونسون را فراموش نخواهد کرد و تلاش ها برای پیدا کردن وی ادامه خواهد داشت.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بن راتس معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده احتمال ملاقات باراک اوباما را در جریان سفر به کیوبا با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا رد کرد. این مقام ارشد حکومت ایالات متحده همچنین گفت واشنگتن متیقن است که آوانا در ملاقات رئیس جمهور امریکا با مخالفین حکومت کیوبا موانعی را ایجاد نخواهد کرد. از جانب دیگر سخنگوی قصر سفید میگوید که واشنگتن از نشر یک سرمقاله ضد امریکا در روزنامه دولتی کیوبا نگران نمی باشد. در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه رسمی حزب کمونیست کیوبا علیه مداخله واشنگتن در امور داخلی کیوبا هشدار داده شده است. در این سرمقاله آمده است که هرچند هاوانا از سفر باراک اوباما به کیوبا با گرمی استقبال می کند، اما هیچ طرح برای تغییر نظام سیاسی در کیوبا وجود ندارد. هیئت منصفه یک محکمه فدرال در شهر نیویورک یک عضو پیشین نیروی هوایی ایالات متحده را به خاطر تلاش برای پیوستن به داعش مجرم شناخت. قرار است تایروید نتن و بستر پیوی 48 ساله در اواخر امسال به خاطر ارتکاب این جرم به 35 سال حبس محکوم گردد. این نخستین بار است که هیئت منصفه یک محکمه امریکا مظنونی را به خاطر تلاش برای پیوستن به گروه داعش مجرم اعلام می‌کند. پیو متخصص فنی نیروی هوایی ایالات متحده بود که در نصب و مراقبت انجن طیاره و سلاح بر طیاره مهارت داشت و می‌خواست در اوایل سال 2015 با عبور از ترکیه وارد سوریه شود و در کنار داعش بجنگد. و تا چند لحظه دیگر برنی ساندرز و هیلی کلینتون دو کاندید حزب دموکرات در شهر میامی ایالت فلوریدا در چهارمین مناظره تلویزیونی به مصافحه هم می روند. این مناظره در حالی برگزار می شود که برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان بر رقیبش هیلی کلینتون پیروز شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 6:37 صبح با وقت کابل است. یافته های جدید یک نهاد تحقیقاتی افغان نشان می دهد که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته در وضع دشواری قرار داشته. این نهاد در خبرنامه گفته که در این گزارش وضع اردوی ملی افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی در شاکات ایساف بررسی شده و این در حالی است که وزارت دفاع این گزارش نادرست می خواند. بیاین که از رویا زمانی بشنویم.
نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تازه ترین گزارش خود از وضعیت دشوار در اردوی ملی افغانستان در سال گذشته خبر می دهد که در برگیرنده جذب نیرو میزان تحرکات و چگونگی مدیریت شامل آن می شود. میرحمت جوینده معاون در این نهاد پژوهشی می گوید که تحقیق آنان بر اساس مصاحبه ها با سربازان و منصوبین قطعات مختلف اردوی افغانستان و صاحب نظران بخش نظامی صورت گرفته است. آقای جوینده علاوه کرد با وجود اینکه قوت‌های مسلح افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور دستاوردهای چشمگیری داشتند، اما همزمان با آن در سال 2015 با مشکلات متعدد روبرو بودند.
علت اساسی چالش‌های ما نبود کادرهای مسلکی در رابطه قطاع جزاما و نبود تجهیزات لازم برای عملیات‌های سلاح سنگین و سلاح چیز قوت‌های هوایی.
در این گزارش همچنان آمده است که خروج مشاوران خارجی از قطعات سربازان اردوی ملی روی وضع عمومی اکمالاتی، لوجستیکی، حفظ و نگهداشت تجهیزات و امور اداری تأثیر گذاشته است، اما این امر هیچگاه باعث کاهش روحیه سربازان اردو در برابر شورشیان نشده است. در همین حال، جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت تلفنی با رادیو آشنا صدای امریکا نتایج این تحقیقات را نادرست خوانده گفت که مشکلات موجود است، اما توانایی ها و قابلیت های اردو را در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان تحت شعاع قرار نداده است.
همین قوای مسلح افغانستان بودند که 130,000 قوای خارجی از افغانستان برآمدند، مگر قوای مسلح افغانستان توانستند که مقابله کنن، امو وظایفی را که اونا اجرا میکردن اونا را مستقلانه اجرا کنن. مشکلاتی را داریم مگر به این حد نیستن مشکلاتی که قوای مسلح افغانستان نتانن که از کشور خود از مملکت خود دفاع کنن.
گفته های آقای وزیری در حال بیان می شود که گزارش های اداره ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار همچنان نشان می دهد که پلیس محلی افغانستان حمایت لوجستیکی و اکمالات خود را یا به موقع دریافت نمی کند و یا این منابع در بسیاری موارد به نیروهای اردوی ملی نمی رسد. همچنان سیگار گزارش داده بود که حکومت افغانستان قادر به پرداخت معاش برخی از منصوبین اردوی ملی نیست. این نهاد تحقیقی افغان به این نظر است که اردوی افغانستان در شرایط کنونی نمیتواند اصلاحات وسیع را در چوکات اردوی ملی بیاورد، اما برخی از اقدامات فوری میتواند در این راستا مثمر واقع شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دو سال بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیه را از اوکراین جدا ساخت و به روسیه ملحق کرد، خشم در بین تاتارهای منطقه رو به ازدیاد گذاشته. این گروه اقلیت مسلمان که باشندگان اصلی کریمیه هستند، تعدادی از آنها اکنون او شبه جزیره را ترک می‌کنند. اونا شکایت دارند که مقامات روسی اونا را از وظایف حکومتیشان بیرون داده و خود ارادیتی را که در تحت اوکراین داشتن اکنون از آنها سلب می شود. در این زمینه لویز رامیرز از سرحد اداری بین کریمیه تحت اشغال روسها با اوکراین گزارشی را ارسال کرده که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
با دیدن اشغال مجدد کریمیه، عزیمه اومروو و شوهرش خاطرات سال 1944 را بیاد می آورند، زمانی که جوزف استالین رهبر آن زمان اتحاد شوروی خانواده های آنها و هزاران تن دیگر از تاتارها را از این شبه جزیره تبعید نمود. عزیمه اومروو می گوید:
مردم با ماشین دارا آمدن، ما خرد بودم، ولی به خوبی به خاطر میارم اونا به ما دستور دادن تا به سرعت آماده شیم. به ما تنها 15 دقیقه وقت داده شد تا چیزای ضروری خود برداریم. هر یک بسیار افسرده بودن و میپرسیدن چرا، برای چی. هیچ کسی هیچ چیزی نمیدانست، همه گریه میکردن، بزرگان و اطفال همه. اساکر با ماشین دارها ما را در موترهای لاری جا به جا کردن.
او با آماده کردن شیرینی ها در قریه مشهور می باشد. دو سال بعد از آن که تاتارها یک بار دیگر کریمیه را به روسها از دست دادند، تلخی در برابر ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به شدت احساس می شود. عزیمه عمروو می گوید:
ای کاش ما پرنده می بودم و به کرملین می رفتم و او را تا آخرین خشت از جایش می کندم.
رستم عمروو می گوید: هر ملیت از خود سرزمین آبایی دارد. از این سبب ما چرا نسبت به این وضعیت نارام نباشیم؟ در مسجد قریه نسبت به رهبران اوکراین که چرا در این مورد کاری را انجام نمی دهند زیاد قهر و غصه وجود دارد. اوسین امام مسجد می گوید: مشکل اوکراین برای یک مدت کوتاه ورد زبانها بود، اما اکنون این طور معلوم می شود که گویا دیگر مشکل وجود ندارد و همه چیز به میل همه است. از این سبب ما به این وضع دچار گردیدیم. قوای مسلح اوکراین مصروف جنگ در شرق می باشد. از این سبب فعالان به کمک ترکیه و یک تعداد از کشورهای اسلامی امور را با داشتن یک قطعه کاملا تجهیز شده در سرکی که به یک سنگر روسها منتهی می شود خود اداره می کنند. نامان چلبی جهان یکی از فعالان می گوید: ما برای همه چیز آماده هستیم. آمدن به اینجا یک مسئله ساده بوده نمی تواند و هدف ما اینقدر ساده نیست. شخصا من می خواهم جان خود را برای سرزمینم فدا کنم. در این قطعه بیشتر از 100 رضاکار وجود دارد که بیشترشان تاتار می باشد، اما اوکراینی های اصیل، چچن ها و افغان ها نیز در آن شامل می باشند. عساکر روسی در حدود 2 کیلومتر دورتر از کریمیه جابجا شده اند. در این سمت نمی توانیم عساکر اوکراینی را ببینیم، مگر یک تعداد از محافظانند که به نظر می رسند. این فعالان به صدای آمریکا گفتند که هرگاه برای کریمیه نجنگند، کی این کار را انجام خواهد داد؟
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده آمریکا دارای 50 ایالت است که هر ایالت قانون مربوط به خود داره و مسائل عدلی و قضایی هر ایالت در خود امو ایالت حل و فصل میشه. سیستم محاکم در ایالات متحده به 3 قسم است: محاکم ایالتی، فدرالی و محکمه عالی. در مورد سیستم کاری و تشکیلاتی محکمه عالی ایالات متحده مطلبی را از همکار ما صفیه حساس میشنویم.
محکمه عالی ایالات متحده یا سوپریم کورت مستقل و عالی ترین نهاد قضایی امریکا است. تعداد قضات محکمه عالی امریکا به شمول قاضی و القضات که به نام چیف جستیس یاد می شود و ریاست محکمه عالی را بر عهده دارد به 9 تن می رسد. در محکمه عالی همواره قبل از رسیدگی به ماهیت دوسیه ها رایگیری صورت می گیرد که آیا به این موضوع محکمه عالی رسیدگی نماید یا خیر. در صورتی که رای کافی کسب نشود، دوسیه مورد بحث از برنامه کاری محکمه عالی حذف می شود. احمد وایس وردک، محصل دکترا در رشته علوم سیاسی در پانتون کنتیکت، همچنان محقق بخش سیاست مقایسوی، در مورد اهمیت محکمه عالی امریکا می گوید که این محکمه به دوسیه های رسیدگی می کند که نتیجه آن بالای تمام 50 ایالت امریکا تاثیرگذار باشد.
سوپریم کورت تنها و تنها او موضوعات می گیره تمام مردم امریکا سر از اونا تاثیر داشته باشه و حوزه قانونی از تمام 50 ایالات امریکا باشه.
در سیستم حقوقی ایالات متحده رسیدگی به درخواست های تجدید نظر، چه از محاکم ایالتی و چه از محاکم فدرال باشد، در محکمه عالی مطرح می شود و احکام آن قطعی و لازم الاجرا است. این محکمه در حقیقت مرحله نهایی رسیدگی های حقوقی در قضایای ایالتی و فدرال محسوب می شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای وردک می گوید که دوسیه ها در محکمه عالی با حضور 9 عضو این نهاد مورد رسیدگی قرار می گیرد و حداقل 5 رای برای تصویب و یا رد تصمیمات محکمه لازم است.
هر کیس به تمام قاضی ها میره، اینا به مو طبق فلسفه خود، طرز دید خود قوانین تعریف میکنن و قانونمندی قضیه را میبینن و بازباد زورهای میتن.
فیصله های محکمه عالی امریکا اختلاف نظر میان نظام های حقوقی فدرال و ایالتی را کاهش می دهد. 3 وظیفه محکمه عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده است. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی امریکا شناخته شود، از جانب محکمه عالی از اعتبار ساقط می شود. به عبارت دیگر، این محکمه نقش محکمه قانون اساسی را ایفا می کند تا از نقض قانون اساسی توسط مقامات فدرال و یا مقامات ایالتی جلوگیری شود. قضات محکمه عالی ایالات متحده پس از انتخاب از جانب رئیس جمهور و دریافت رای اعتماد از جانب کنگره آمریکا، در صورت عدم تقاعد اختیاری به طور دائمی در این سمت خدمت می کنند و به همین علت ترکیب قضات محکمه عالی از نظر سیاسی و عقیدتی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار است. محکمه عالی ایالات متحده فیصله های بزرگ در سرنوشت ملت و مردم امریکا را رقم زده است. از جمله 2 قبل محکمه عالی ایالات متحده با آرای 5-4 قانون سال 1996 امریکا را که در دفاع از ازدواج نام دارد فسخ کرد. به اساس این قانون جفت‌های همجنس امتیازات مالیه فدرال، صحی و تقاعد را نداشتند. قاضی انتونی کنیدی گفت که قانون اساسی امریکا محافظت حقوق مساوی شهروندان را حمایت می‌کند. بدین ملحوظ جفت‌های همجنس که در گذشته در ایالاتی که ازدواج همجنس گرایان در آن قانونی بود ولی از امتیازات فدرال محروم بودند، اکنون از این امتیازات مستفید شده می‌توانند. برخی از قضایایی که به محکمه عالی می رسد حتی سبب تغییر قانون اساسی می شود. به گونه مثال در سال 1973 در قضیه زنی که در تگزاس زندگی می کرد و 3 کودک داشت اما نمی خواست کودک 4 را به دنیا بیاورد، محکمه عالی امریکا در همین سال انتخاب سقط جنین را برای زنان باردار در سراسر امریکا قانونی کرد. همچنان در سال 1954 محکمه عالی ایالات متحده فیصله کرد که بعد از این سیاه پوستان می توانند در مکاتب سفید پوستان درس بخوانند. این فیصله پس از آن انجام شد که کودک سیاه پوست فاصله های زیادی را به خاطر رفتن به مکتب سیاه پوستان می پیمود. اعضای محکمه عالی ایالات متحده شامل مردان و زنان و اقلیت‌های مختلف می‌باشند. در اکتبر 1967 تورگوت مارشال به عنوان نخستین آفریقایی آمریکایی در مقام دستیار قاضی القضات قرار گرفت و در همان سال ساندرا دی اوکانار نیز اولین زنی بود که بر کرسی قضاوت محکمه عالی جا گرفت. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در سال 2009 برای اولین بار سونیا استومایر قاضی فدرال را از اقلیت اسپانیایی به محکمه عالی معرفی کرد. بدین سان از 9 عضو محکمه عالی آمریکا 2 تن آنان زنند.
شنوندگان عزیز، همکار ما مکی الله عابد نور که برای تهیه گزارش های ورزشی در شهر ناگپور هند بسر میبره همی اکنون روی خط تلفن قرار داره تا ما را از جریانات ورزشی مطلع بسازه. سلام آقای عابد.
سلام به شما و به
کلی شنوندگان سلام تقدیم میکنم. تشکر. رقابت امروز افغانستان با هنگ کنگ چطور پیش بینی میکنین شما؟
امروز حساب ساعت 6:30 بجه افغانستان بازی در میدان ناگپور هند دایر میشه. افغانستان بازی اول خود مقابل اسکاتلند بود و هنگ کنگ بازی مقابل زیمبابوه را باخت. فکر میشه که زیادتر زیمبابوه و افغانستان دو تیم هست که این چانس داره که در راوند دوم پیشرفت کنه. هنگ کنگ یک تیم قوی است مقابل افغانستان و هنگ کنگ که مسابقات پیشتر شده 4-2 افغانستان برده، 2 هنگ کنگ برده. امروز بازی افغانستان زیادتر کوشش میکنه که ببره که آسانی و خواهش که داره که پیشرفت کنه با راوند دوم جام جهانی 2024. زیاد احتمال است که افغانستان کوشش کنه که زیاد نمره جور کنه که مقابل هنگ کنگ باید موقف خوبی خود قرار بده.
بله، روحی بازیکنهای تیم ملی کرکت بعد از پیروزی در برابر اسکاتلند چطور است؟ شما چی فکر میکنید؟
بسیار سوال مهم است. افغانستان عنوان بازی بیساره شهرت خوب داره. توپ زدن و توپ گرفتن و توپ انداختن در کل جهان یک شهرت گرفته. اصلا هم بازیکنهای مشهور محمد شهزاد و نجیب زدان و حمید حسن و شاپور زدران اینا جهانی شهرت یافته. اینا فکر امروز دین روز ما امراش صحبت کردیم که افغانستان از غرب تانگزه گفته او است که ما تیم هنگ کنگ بسیار ضعیف فکر نمی کنیم که ما بازی پیشتر که در بنگلادش او را بردیم ولی ما بسیار چیدار قوت داریم. ما هر تیم که هر روز مقابله می کنیم یک پلان جور می کنیم مقابلش می ریم و کوشش می کنیم که بازی تا آخر برسانیم و اپنا پیروز شویم.
در مجموع چی فکر می کنیم که افغانستان چند بازی اجرا خواهد کرد و این مسابقات تا کدام تاریخ ادامه خواهد داشت؟
این جام جهانی بیساره کرکت دو دور داره، یک دور راوند است یک دور نهایی. شش تیم اینجا از درجه دوم کرکت جام جهانی که افغانستان و هنگ کنگ و اسکاتلند مقابل زیمبابوه یک تیم درجه اول است. در گروه دوم عمان و اسکاتلند و عمان و آیرلند و هالند مقابل بنگلادش. هر تیم که در دو گروپ ها مقام اول میگیره اونا پیشرفت میکنه با جام جهانی اصلی که فکر میشه که مقابل هندستان و سریلانکا و پاکستان و هندوستان و استرالیا اینا پیشرفت میکنه. افغانستان یک بازی برد از مقابل اسکاتلند، امروز بازی تاریخ 15 مقابل هنگ کنگ، یک بازی دیگه باند تاریخ 12 مقابل زیمبابوه. افغانستان که همین 3 بازی رو ببره با حساب کوالیفای میشه با راوند دوم که از 15 مارس شروع میشه. باز فیصله میشه که به کدام میدان ها و مقابل کدام تیم. اول مقابلش از افغانستان تیروز شده مثل بازی رو بود مقابل سریلانکا بازی میکنه.
یک سوال آخر، کمی سازش ورزشکارا با هوای گرم هند چطور است؟ توافق کرده میتونن؟
از کابل آمده و یا اینا یک چی داشت سهولت داشت که یک ماه پیشتر اینجا رسیده بود یک میدان کرکت در دهلی حکومت هند برای افغانستان خدمتش داده که اونا استفاده کنه اونا اونجا در 3 هفته تیر کرده و هوا حالات خدا وقف ساخت باز کوشش زیاد بکرد که همون تمرینات زیاد کنه همی درک کنه که میدان هند و بنگلادش چی فرق داره صحبت که کردم امرای مرابی و تیم افغانستان انجام ملحق اونا گفته که ما علی آماده هستیم و تیم
بسیار تشکر از گزارشات آقای عابد که هم سرویس پشتو و هم سرویس دری را مطلع ساختین. منتظر هستیم که انکشافات بعدی را در رابطه با هنگ کنگ در برنامه های بعدی از شما بشنیم. بسیار تشکر. خب شنونده عزیز، و حالا باز هم پیشگویی اوضاع ایجابی در جریان امروز براتون تقدیم میکنیم. اگر سفر داشته باشین به طرف شمال، جنوب، شرق و غرب، شاید این پیش بینی ها شما را کمک بکنه. امروز در کابل بلندترین درجه حرارت 17 است، پایین‌ترین 7، آسمان به طور عموم ابرآلود. قندهار 16، 7 احتمال رعد و برق. هرات 7، 7. مزارشه 22، 14 قسمان ابرآلود. فرا 19، 11 احتمال باران موجود است. بامیان 8، 1 احتمال باران. غزنی 12، 2 باران. خوست 20، 9 ابرآلود. لوگر 14، 6. لغمان 26، 14. جلال آباد 27، 14. قندوز 23، 13. انخوی 22، 12. شبرقان 22، 12. میمنه 19، آسمان بارانی است. و سالنگ ها هم بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -5، تر برف است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جنرال جوزف ووتل، قماندان عملیات ویژه اردوی ایالات متحده، میگوید که در صورت عدم بهبود عملکرد نیروهای افغان علیه گروه طالبان، او تمدید ماموریت نظامی امریکا در افغانستان را پس از پایان سال 2016 توصیه خواهد کرد. استیفن دی مستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، از آغاز مذاکرات صلح سوریه در هفته آینده خبر داد. آقای مستورا گفت که این مذاکرات روز دوشنبه برگزار خواهد شد و روی تشکیل حکومت آینده در سوریه، برگزاری انتخابات تا 18 ماه آینده و تهیه قانون اساسی جدید متمرکز خواهد بود. تا کنون حکومت سوریه و مخالفین در مورد اشتراکشان در این مذاکرات ابراز نظر نکردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از تبادله زندانیان با شورشیان حوثی یمن خبر داد. این در حال است که اخیراً مقامات ارشد یمن گفتند یک هیئت حوثی‌ها برای انجام مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ داخلی یمن به عربستان سعودی سفر کرده است. قصر سفید میگوید که ایران در کمک با مقامات آمریکایی به خاطر پیدا کردن رابرت لیونسون متعهد می باشد. رابرت لیونسون کارمند پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بود که در سال 2007 در ایران ناپدید شد. جاشان سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده وعده ایران را جدی می پندارد. بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، احتمال ملاقات باراک اوباما را در جریان سفر به کیوبا با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا رد کرد. این مقام ارشد حکومت ایالات متحده همچنین گفت واشنگتن متیقن است که هاوانا در ملاقات رئیس جمهور آمریکا با مخالفین حکومت کیوبا موانعی را ایجاد نخواهد کرد. و هیئت منصفه یک محکمه فدرال در شهر نیویورک یک عضو پیشین نیروی هوایی ایالات متحده را به خاطر تلاش برای پیوستن به داعش مجرم شناخت. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، شما می توانید که رادیو آشنا را بروی امواج متوسط 1296 و یا موج 185 FM بشنوین. همچنان از طریق ایمیل و یا فیسبوک با ما تماس حاصل فرمایید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و از طریق فیسبوک www.facebook.com/voadari. تا تا چند لحظه دیگر روی همین موج رادیو آزادی رو میشنیم و اما تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشین. روزتان بخیر.